أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما به لطف الهی به مقدمه ششم از بحث تعارض میرسیم که مرحوم مظفر رحمت الله علیه این مقدمه رو به بررسی اصل اولیه و قاعده اولیه در تعارض مستقر اختصاص دادن، که این قاعده تساقط یا تأخیر که اختلاف وجود داره. قبل از اینکه وارد این بحث بشم و توضیحشو بدم، نکته مهم اینه که جایگاه طرح این بحث اصلا جای مناسبی نیست. الان ما تو مقدمات بحث تعارضیم. ایشون 7 مقدمه میارن بعد وارد اصل بحث میشن. اینو به عنوان مقدمه ششم آوردن. این اصلا جای مناسبی نیست و هندسه بحث کاملا در واقع گسسته شده از همه. چرا؟ ببینید، من ساختار درست یه بار خدمتون عرض کنم. ساختار درست اینه که ما توجه کنیم که تعارض، دو نوع تعارض، مثلا غیر مستقر و مستقره. حالا این هیچ، تو تعارض مستقر که اصل بحث تعارضه و اصلا معنای درست تعارض اینجاه، تو تعارض مستقر ما میخواییم ببینیم که چی کار باید بکنیم. تعارض مستقر یعنی تعارض دو تا حجت با هم، یعنی دو تا چیزی که اگر اون یکی نبود، لولا اون یکی، خودش حجت بود و کارو تموم میکرد. حالا میتونه هم اماره باشه، ظن معتبر باشه، هم اصل عملی باشه. کاری با اینا نداریم، اینا رو گفتیم و توضیح دادیم، تو ذهنتون هست. حالا میخواییم ببینیم چی کار باید بکنیم تو تعارض مستقر. اینجا برای این که در واقع ببینیم چی کار بکنیم، خب باید چی کار بکنیم؟ باید ببینیم که اصلا مثلا فرض کنیم تو شاخه اماره، تو شاخه اصل عملی هم همینه، ولی معمولا اینجا بیشتر رو امارات تمرکز میکنن. باید ببینیم آقا ما اصلا چی شد این اماراتو به عنوان حجت پذیرفتیم. اماره چی بود؟ اماره ظن معتبر بود دیگه. باید برگردیم یه دور اون نظام فکری که توی باب حجج یاد گرفتیم و مرور بکنیم. چی بود نظام فکری؟ که آقا اون چیزایی ما حجت داریم، سهالت داره، یا در واقع قطع، یا ظن، یا شک. اگه قطعه که هیچی، اون به ذات حجته. اگه ظنه، دو حالت داره، ظن یا معتبره یا معتبر نیست. اصل اولیه تو ظن این بود که معتبر نیست الا ما خرجه به دلیل، که خود شارع بیاد بگه معتبره. اونا میشد ظنون خاص، ظنون معتبره، که اصطلاح اماره به اونا اطلاق میکردیم. پس اماره یعنی ظنون خاص. حالا ظنونی که معتبر نبود ملحق به شک میشد. اونجا هم اصول عملیه بنابه اون ادلهی که داره حجته، مثلا براعت، احتیاط، تأخیر، هر کدوم تو مجرای خودش، استصحاب، اونا هم حجته. خب اون نظام بحث اونجا بود دیگه. چی شد حالا ما یه زنی رو میگفتیم زن خاصه؟ چی میشد؟ میرفتیم ادله، یه ادلهی اقامه میکردیم. مثلا میگفتیم آقا طبق این آیات، یا طبق این روایات، یا طبق عقل، یا طبق اجماع، یا طبق سیره عقلا، معمولا این 5 تا بود دیگه، آیات، روایات، عقل، اجماع، بنای عقلا یا سیره عقلا، بنا به اینکه کدوم استفاده میکرد. میگفتیم مثلا آقا فلان زن مثلا خبر واحد یا شهرت یا اجماع یا هر کدوم از اون موارد به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل حجته. یعنی شارع اومده به ما گفته که این درسته، زنه درسته، اصلا اولیه اینه که حجت نیست، ولی من دارم میگم به این عمل کنه. حالا همیشه شارع نمیومد مستقیم مثلا با آیه یا با روایت بگه، یه وقتایی اصلا اجماع بر این بود، یا حکم عقل بود، یا نه اصلا سیره عقلا بود، ولی خب شارع هم رد نکرده بود. همه اینا میشد مثلا ادله مختلفی که میگفتیم خبر واحد مثلا حجته، یا شهرت حجته مثلا. خب حالا اینجا بحث چیه؟ این یادآوری از قبل و اون نظام مباحث اونجا، حالا ربطش به اینجا چیه؟ نها کنید، اینجا ما تو تعارض مستقریم، یعنی دو تا مستقریم. یعنی چی؟ چند صفحه پیش شروط تعارض خوندیم تو مقدمه های قبل، مقدمه در واقع دو به عنوان شروط تعارض خوندیم. چرا اصلا تعارض تعارض مستقر جایی میگیم که دو تا حجت با هم تعارض کنه. اینو دقت بکنید، دو تا حجت یعنی چی؟ اونجا هم توضیح دادیم که اصلا نمیشه دو تا قطع با هم تعارض بکنه، یا یه قطع با یه غیر قطع، حتما دو تا ظن با همه، یا دو تا در واقع دو تا اماره با همه، منظور اینه دو تا اماره با همه یا دو تا اصل عملی با همه. دو تا حجت یعنی مثلا بریم تو شاخه اماره، مثلا دو تا خبر واحد با هم تعارض کرده، یعنی خبر یه خبر واحد خودش چرا حجت بود، خودش با اینکه ظنه چرا حجت بود، به خاطر اون ادله که تو خبر واحد بود، خبر یک حجته، خبر واحد یک، خبر واحد دو هم به خاطر همون ادله حجته. حالا این دو تا حجت، حجت و حجت با هم تعارض کرده. تعارض کرده یعنی مثلا تو مدلول یکی داره میگه مثلا فرض کنید که نماز جمعه واجب است، یکی داره میگه نماز ظهر در روز جمعه واجب است. خب اینا با هم تعارض داره، یا مثلا موارد دیگه یه تعارض. خب وقتی دوتا حجت و حجت با هم تعارض میکنه، مثلا اینجا دوتا اماره با هم تعارض میکنه، یه مثالش هم همین خبر واحده، اینجا ما چجوری باید اینو حل بکنیم؟ اینجا میگن که آقا باید ببینید، حالت عادی طبیعیش اینه که بری ببینی آقا اصلا آیا در فرضی که دوتا حجت داره با هم تعارض میکنه، اصلا اون ادله حجیت مثلا امارات شامل این میشه؟ یعنی چی؟ دقت بکنید، مثلا خبر ادلهی که میگفت خبر واحد حجت است، آیا داره میگه خبر واحد حجت است ولو این که با یه چیز دیگه، با یه خبر دیگه تعارض مستقر داشته باشه؟ یعنی آیا واقعا ادلهی که ما تو خبر واحد خوندیم، مثلا ادله از آیات بود، از روایات بود، عقل بود، اجماع بود، سیره بود، همه اینا که اونجا خوندیم، اونا میگفتش که خبر واحد مطلقا حجت است، مطلقا به معنی تو همون حیطه خودشه، یعنی سندش درست باشه و همون نکات سندی و اینا باشه، همه اونا باشه، میگفت حتما حجت است، ولو با یه خبر دیگه‌ای با همچین شرایطی تعارض بکند بازم حجت است. اینجا میرن دست میذارن میگن آقا حالت اول باید بری ببینی آیا از اساس در فرض تعارض مستقر هم باز حجیت اینا پابرجاست یا نیستش. این اون راه حل عام و اولیه‌ایه که به ذهن آدم میاد، به خاطر همین اسم اینو میذارن قاعده اولیه در بحث تعارض مستقر. قاعده اولیه پس یعنی چی؟ که مرحوم مظفر تعبیرش چی بود اینجا؟ گفت القاعده، القاعده تو فی المتعارضین، منظورش قاعده اولیه است، بهش اصل اولیه هم میگن، اصل اولیه، قاعده اولیه، در متعارضین هم منظور متعارضین مستقره. خب راه طبیعی اینه که ببینیم بر اساس در واقع اون قواعدی که تا اینجا اومدیم جلو چه اتفاقی میفته. پس نگاه کنید، یه بار جمع‌بندی کنم، تعارض یعنی این ساختار صحیح بحث، جمع‌بندی ساختار صحیح بحث، بحث ما در تعارض مستقر الان رسیده. تعارض غیر مستقر رو بذارید کنار، تعارض غیر مستقر اونه بود که جمع عرفی میکردیم و روش‌های خودش رو داشت، تخصیص، حکومت، ورود و همه حرفا که زدیم. حالا بیاین تو تعارض مستقر. تو تعارض مستقر تعارض حجت و حجته که جمع عرفی هم نمیشه، یعنی تعارضش مستقره. خب این حجت و حجت دو حالت داره، یا در واقع تعارض اماره با اماره است، با یه اماره دیگه است، یا تعارض دو تا اصل عملی با همه. ما خیلی تو این مباحث با این شاخه تعارض دو تا اصل عملی کاری نداریم، چون هنوز اصول عملیه رو نخوندیم. برای مظفرم بحثش رو قبل از اصول عملی آورده، خیلی اینو وارد بحثش نمیشه، ولی بدونید اینم جزء بحث هست. خب بریم تو تعارض دو تا اماره با هم. تعارض دو تا اماره با هم یعنی چی؟ مثلا تعارض، یه نمونهش میتونه تعارض، بستگی داره ما چیا رو به عنوان اماره پذیرفته باشیم. ممکنه یکی مثلا خبر واحد رو به عنوان اماره پذیرفته باشه، شهرت هم پذیرفته باشه، اجماع هم پذیرفته باشه. یکی ممکنه فقط خبر واحد رو پذیرفته باشه، مثلا آی خوی. یکی ممکنه کمتر بیشتر، یعنی اینکه چه فهرستی از در واقع زنون معتبر داریم، کدوم اماراتو پذیرفتیم، بستگی به مبنای اون اصولی داره. فرض کنید حالا مثلا خبر واحد به عنوان اماره پذیرفته بود اونجا تو باب حجج، یعنی قبول کرده بود خبر واحد زن خاص شهرت رو قبول کرده بود، مثلا اجماع رو قبول. خب حالا تعارض اماره با اماره چی میشه؟ مثلا تعارض دو تا خبر واحد با هم، تعارض دو تا شهرت با هم، تعارض دو تا اجماع با هم، یا نه حتی تعارض اجماع با خبر واحد، مثلا تعارض شهرت با خبر واحد، مثلا نمیشه مصداقای مختلف تعارض امارات. خب حالا اینجا میخواییم چجوری حل کنیم؟ راه حل طبیعی اولیه که به ذهن میرسه اینه که بریم ببینیم آقا ما به چه دلیلی اصلا حجیت خبر واحد رو قبول کردیم، یعنی قبول کردیم زن خواسته. به چه دلیلی حجیت شهرت رو قبول کردیم، یعنی شهرت زن خواسته. بریم ببینیم آیا در فرض تعارضم باز اون ادله همچنان برقراره یا نه. این میشه اون راه حل طبیعی اولیه که بهش میگن قاعده اولیه. خب حالا تو یه مورد از موارد این تعارض امارات با هم که تعارض دو تا خبر واحد با هم باشه، یعنی شهرت و اجماع اینا رو کاری نداشته باشید، به طور خاص اون نمونه تعارض دو تا خبر واحد که اتفاقا نمونه خیلی خیلی پرتکرار و خیلی خیلی کاربردیه، یعنی بیشتر تعارضهای مستقر ما در فقه تعارض دو تا خبر واحد با همه. درسته تعارض دو تا شهرت، تعارض دو تا اجماع، تعارض شهرت با خبر واحد اینا رو هم داریم، ولی اولا بعضیا شهرت و اجماع رو اصلا اماره ندونستن، از اساس حجیتش رو قبول نکردن الا با قرائن خاص اون نکاتی که اونجا داشت. ثانیا این نمونه ها زیاد پیش نمیاد، پس اون چیزی که پربسامد در فقه پیش میاد به هم هم درگیرن باهاش تعارض دو تا خبر واحده. حالا جالبه تو مورد تو این مورد خاص ما روایات خاص داریم که اون روایت خاص اومده سعی کرده در واقع راه حل بده برای حل این تعارض، یعنی بگه که آقا مثلا روایاتی داریم معروف به روایات علاجیه، یعنی میخواد علاج بکنه این مشکل رو. کدوم مشکل رو؟ مشکل تعارض دو تا خبر با هم. پس ببینید اون روایات خاصی که داریم فقط در مورد خاص تعارض دو تا روایته، درباره تعارض همه امارات نیست، فقط درباره اونه. به اون میگن مقتضای، به اون میگن قاعده ثانویه در تعارض مستقر. یعنی قاعده اولیه که تا اینجا توضیح دادم میرفتیم بررسی میکردیم اون ریشه ها رو، قاعده ثانیه یعنی که حالا به طور خاص تو بعضی موارد روایات خاص داریم که سعی کرده تکلیف این تعارض رو مشخص کنه، این میشه قاعده ثانویه. خب مرحوم مظفر قاعده اولیه رو اینجا آوردن به عنوان یکی از مقدمات، بعد قاعده ثانویه رو رفتن 10-12 صفحه بعد، صفحه 569 بیاری فرمودن القاعده الثانویه للمتعادلین، رفتن قاعده ثانیه رو اونجا آوردن. اصلا این گسست 10-12 صفحه‌ای هیچ در واقع مبنای درستی نداره و متاسفانه رخ داده. ساختار درست اینه بگیم آقا ما وارد باب تعارض مستقر شدیم، تو تعارض مستقر همون توضیحاتی که دادم، تعارض دو تا اماره با هم یا تعارض دو تا اصل عملی با هم، اینجا میخوایم ببینیم چی کار کنیم. اینجا ما یه بحث از قاعده اولیه داریم، یه بحث از قاعده ثانویه داریم. قاعده اولیه چیست؟ قاعده اولیه یعنی به طور طبیعی جدا از این که ما یه روایت خاصی توی حیطه‌هایی داریم، به طور طبیعی اقتضای قاعده اولیه چیست؟ بعد مثلا میگیم تساقط یا تأخیره. بعد قاعده ثانویه اینه که آقا تو بعضی موارد خاص تعارض که گفتم خصوصا تعارض دو تا خبر واحد با هم باشه ما روایت خاص داریم که اومده در واقع تعیین تکلیف کرده که اینجا باید چی کار بکنیم. قاعده اولیه رو بحث میکنیم، قاعده ثانویه رو بحث میکنیم، به یه جنبندی میرسیم. این اون ساختار درست بحثه. حالا یکی برنگرده بگه آقا بچه قاعده اولیه ثانویه کردید، حالا که روایات داریم دیگه چه نیازی به بحث از قاعده اولیه است؟ توضیح اگر دقت به توضیحات کرده باشید واضحه که آقا قاعده اولیه برای همه جا جاریه. یعنی چه تعارض دو تا خبر واحد، چه دو تا شهرت، چه دو تا اجماع، چه اجماع و خبر واحد، همه جا اون قاعده اولیه به هر چی که برسیم، به تساقط برسیم یا به تأخیر برسیم جاریه. مثلا فرض کنید اگه به تأخیر برسیم میگیم اگه یه اجماعی با یه مثلا خبر واحدی تعارض کرد، اینجا تعارض مستقر را، یعنی همه اون شروطو داشته باشه، یعنی اون اجماع لولا این خبر واحد خودش حجت باشه طبق اون ضوابطی که اون اصولی برای حجت اجماع قائله، خود اون خبر واحده حجت باشه لولا این اجماع با اون ضوابطی که اون اصولی برای خبر واحد قائله، حالا این دوتا مفادشون با هم مثلا تعارض داره. فرض کنید که اجماع قدما بر اینه که اهل کتاب مثلا طهارت ندارن، ولی بعضی روایات داریم که اهل کتاب پاکن. خب ما اینجا چی کار بکنیم؟ فرض کنید از نظر اون مجتهد همون اجماع همین خبر واحد شروط حجیت رو داشته باشن، اینجا اگه قاعده اولیه رو به این نتیجه برسیم تأخیره، میگه اونجا تأخیر داریم، میتونی یکی از این دوتا رو انتخاب کنی. اگر تساقطه میتونیم بگیم اونجا جفت اینا ساقط میشه. ساقط میشه یعنی چی؟ یعنی جفتش از حجیت میفته. خب چی کار بکنیم؟ باید بریم سراغ ادله دیگه. اگه ادله اجتهادی دیگه ای اونجا داریم که مثلا تو اون مورد خاص داریم، مثلا روایاتی داریم در واقع که نجاست اهل کتاب میگه، مثلا اون روایته چون با چیزی تعارض نداره اون به درد میخوره، میشه دلیل اجتهادی. اگر هم روایت دیگه ای، یعنی دلیل اجتهادی نداریم، روایتی آیه ای چیزی نداریم، بریم سراغ اصل عملی. پس این قاعده اولیه خیلی به درد میخوره. البته این قاعده اولیه به هر چی برسیم در مورد خاص تعارض دو تا روایت، دو تا خبر واحد، چون روایت خاص علاجیه داریم خیلی اونجاها به کار نمیاد، الا حالا یه مواردی که حالا تفصیلات میشه دربارش صحبت کردیم. ساختار درست بحثه. حالا مرحوم مظفر این قسمت اول رو اینجا آورده، این قسمت دوم رو 10 صفحه بعد آورده. قسمت اول بحث از قاعده اولیه است که قاعده اولیه در تعارض مستقر چیه. مرحوم مظفر تو پرانتز نوشتن التساقط او تأخیر. تصویری که مرحوم مظفر دارن اینه که آقا اینجا دو تا قول وجود داره، یعنی تصویری که ارائه میدن اینه که انگار اینجا دو تا قول جدی همین تساقط یا تأخیره و مثلا قول دیگه ای نیست. حالا باید ببینیم کدومه. مرحوم مظفر چی کار میکنن؟ میان عملا در واقع دلیل تأخیری ها رو میارن، میان آقا دلیل اینا درست نیست، نتیجه میگیرن که پس تساقط درسته. یه همچین فضای در واقع استدلالی دارن که یکم جامع و قوی پیش نرفته. حالا توضیح میدم. اولا اینکه از این دو قول بیشتره، یعنی درسته دعوای اصلی سر همین دو قول تساقط یا تأخیره، ولی خب اقوال دیگه‌ای هم هست. مثلا شیخ انصاری قائل به توقفه، آغازی های تفصیلی داده تو این بحث، بعضی ها مثل صاحب عروه سید یزدی یه بیانی تو اینجا دارن که در واقع باید بریم به سمت جمع. حالا باید جلوتر که رسیدیم توضیح بدیم. فعلا ما تمرکزمون اینجا میبریم رو همین دو تا قول تساقط و تأخیر که مرحوم مظفر رو بردن. قول به در واقع تساقط قول معروف متأخرینه، خصوصا بعد از آخوند این خیلی در واقع تثبیت شده. اکثر متأخرین همین قول تساقط رو دارن، از خدا آخوند بگیرید، بعد نائینی و اصفهانی هم همین رو دارن. گفتم آغازی ها یه تفصیلکی داره اینجا، بعد مثلا امام و آیه خویی و همه بزرگان معمولا به سمت همین تساقط رفتن. مرحوم مظفر هم همینو میگه، میگه تساقط. حالا میخواد استدلال بیاره مرحوم مظفر، خیلی استدلال برای تساقط و واضح و منسجم نمیاره. قول تأخیری ها رو میاره، تأخیری ها رو که رد کرد مثلا اون فضای تساقط رو میخواد نتیجه بگیره، در صورتی که خود تساقط در واقع مستقل میشه، منسجم بهش پرداخت. در واقع باید ببینیم روش یافتن این قاعده اولیه چیه. در واقع روش قاعده، اصلا قاعده اولیه یعنی چی؟ قاعده اولیه یعنی اینکه آقا ما با روایات خاصی که تو بعضی موارد این مسئله وارد شده کاری نداریم. مسئله چیه؟ مسئله تعارض دو تا اماره با همه. تو بعضی مواردش یه روایات علاجیه خاص اومده که مورد تعارض دو تا خبر واحده. قاعده اولیه یعنی ما کاری با اون روایاتی که اومده تا این تکلیف یه تیکه هاییو کرده نداریم. فعلا یه بحث کلی میکنیم که آقا کلن قاعده در همچین فضایی چیست، قاعده به مختزای در واقع غیر از اون روایات خاص چیست. روشش هم اینه که باید تمرکز بر ادله حجیت تک تک امارات بکنیم. مثلا خبر واحد چه ادله‌ای بود که حجته، مثلا فرض کنید اجماع چه دلایلی بود که حجته، یا شهرت یا هر کدوم از اون امارات چه دلیلی بود که حجتن، و بررسی کنیم اینکه آیا در حالت تعارض هم باز اون ادله باقی هن. اون کسایی که اینجا قائل به تساقطن که گفتم آخوند و اکثر متأخرینن، همه همین جوری وارد بحث میشن و به این نتیجه میرسن که آقا اصلا در واقع اون ادله حجیت امارات تو فرض تعارض اصلا جاری نیست. مثلا چی شد ما مثلا یک کسی یه اصولی اجماع رو فرض کنید به عنوان خبره، اجماع رو به عنوان ظن خاص قبول داره، مثلا خبر با یه شرایطی، مثلا خبر واحد هم با یه شرایطی به عنوان ظن خاص قبول کرد. حالا مثلا استدلالش چی بود؟ از آیات بود، روایات بود، عقل بود، سیره بود، هر چی بودش. اینا ادعاشونه. وقتی میری دقت میکنی میبینی آقا همه اون ادله تو فرض لولل تعارض اون ادله برقراره و حجیت اجماع مثلا حجیت خبر واحد اثبات میشه. تو فرض تعارض اصلا حجیتی برای اینا اثبات نمیشه. در نتیجه اینجا که باب تعارضه، وقتی دوتا اماره با هم تعارض میکنه اصلا جفتشون از حجیت ساقط میشن. این اون بیان در واقع صاف و خیلی منسجم متأخرینه. من و مظفر که وارد شدن یکم آشفته وارد شدن دیگه. گفتم اولا جای این بحث خوب منقح نشده، یهو مثلا شماره 6 القاعده فی المتعارض قبلش به این نمیچسبه، بعدش هم 10 صفحه فاصله است تا اون بعدیه. این انسجامو حفظ بکنید ما وارد متن ایشون بشیم. ایشون برای اینکه یه انسجامکی به بحثش بده که اصلا چی شد من اینو اینجا آوردم، ربطش داده به در واقع مقدمه‌ای که در واقع توی چند صفحه پیش بهش پرداخت. اونم بحث در واقع تزاحم بود. بحث تزاحم رو ایشون تو مقدمه 3 و مقدمه 4 پرداخت. تو مقدمه 4 گفت آقا در واقع اصل قاعده اولیه و اصل اولیه در تزاحم تخییره. اینجا میگه آقا درسته ما تو تزاحم گفتیم قاعده اولیه تخییره، ولی اینجا که تو تعارضیم دیگه من قبول ندارم قاعده اولیه تأخیره، اینجا تساقطه. این برای اینکه یکم وجیه کنه که آقا چی شد یهو این مقدمه اومد، ربط به اون مقدمه قبلیه داده. میگه اشرنا فی ما تقدم الا، یعنی میشه همون اول در واقع مقدمه 4 که صفحه 549 به کتاب ما، میگه اشرنا فی ما تقدم الا ان القاعده فی التعادل بین المتزاحمین. ببینید دفعه تو تزاحم هو تأخیر به حکم العقل، اونجا واضح بود چرا تأخیره که توضیحش هم دادیم. و ذالک محل و وفاق، یعنی اجماعی بودش. و اما فی تعادل المتعارضین چی؟ تو تعارض متعارضین که تو در واقع بحث متعارضین، چرا میگه فی تعادل متعارضین؟ تعادل یعنی حالتی که مرجحی برای یه طرف نباشه که اونو در واقع بخوایم انتخاب کنیم، نه، حالتی که تعادل داره، یعنی دو طرف یا مرجحی ندارن، یا اگه هر طرف مرجح داره این مرجح هم وزنن، باز دوباره باعث میشه که اینا یه طرف به یه طرف دیگه ترجیح پیدا نکنه. میگه اما فی تعادل المتعارضین فقط وقع الخلاف و فی ان الغایتت یا تساقط او تأخیر. میگه اینجا اختلاف. حالا من چی میگم؟ والحق ان القاعدت ان القاعدت الاولیت یا تساقط. یه قاعده اینجا تساقطه، به خلاف تزاهم که تأخیر بود، اینجا تو تعارض تساقط. میگه و علیه اساتذتون المحققون، میگه استادای ما هم همین میگفتن، راست میگه، هم ناینی هم اصفهانی هم حالا آقای خویی هم مثلا استاد و استادایشون صاحب کفایه همه همینو میگن. پس ببینید برای اینکه یکم وجیه کنه که این مقدمه رو چرا اینجا آوردم، اینجوری ربطش داد به تزاهم. اصلا کار درست این بود که یه باب برای مثلا فرض کنید الموجز، شما حتما امروز باید برید الموجز رو مرور بکنید. الموجز قشنگ همین کارو کرده، یه باب برای تعارض غیر مستقر، بحثاشو مستقل آورده، بعد رسید به تعارض مستقر. وقتی میرسه به تعارض مستقر، اونجا شروع میکنیم میگیم که آقا تو تعارض مستقر ما یه قاعده اولیه داریم، یه قاعده ثانویه. منظور از اولیه ثانویه چیه؟ اصلا بعد ایشون یه توضیح درباره همین اولیه ثانویه میداد دیگه. باید بگیم آقا معنای اولیه و ثانویه در واقع به معنای اینه که مقتضای اون قاعده اولیه، یعنی اون قاعده عام. قاعده عام یعنی چی؟ یعنی همون مقتضای مباحثی که تو مثلا امارات داشتیم. باید ببینیم بر چه اساس حجیت امارات رو در واقع ما اثبات کردیم، بعد بیایم اینجا ببینیم تو تعارض دو تا اماره چی باید بگیم. این میشه عام. بعد قاعده ثانویه یعنی چی؟ قاعده ثانویه یعنی اون دلیل خاص که تو بعضی از موارد یه روایت خاص اومده تکلیف رو مشخص کرده. البته همینجا من باید عرض کنم خدمتون که بعضیا قاعده اولیه و ثانویه رو گفتن قاعده اولیه یعنی قاعده عقلی، قاعده ثانویه یعنی قاعده شرعی. بعد اومدن گفتن که خب این خیلی غلطه، اصلا حرف درستی نیست. این قاعده اولیه یعنی عقلی، قاعده ثانویه یعنی شرعی. این حرف درستی نیست. گرچه مشهوره بعضیا میگن، ولی دقیق نیست. حتی خدای سبحانه تو ارشاد هم همینو گفته بود، ولی بعدن توی مبسوط که آخرین کتابشونه تو همین تصحیح آخرش نگفته اصلا عقلی شرعی. توضیح داده که قاعده اولیه یعنی مقتضای ادله امارات. در واقع دقیق ترین تعبیر اینه که بگیم قاعده اولیه یعنی مقتضای ادله امارات. قاعده ثانویه یعنی چی؟ یعنی هر دلیل خاصی غیر از اون اقتضای دلیل عامه، غیر از اون مقتضای ادله امارات. که خود این دو حالت داره، یه حالتش روایات علاجی است که عرض کردم، بعضی جاهای خاص هم ممکنه یه اجماع خاصی توی مورد خاصی داشته باشه، اینا یعنی راهش بازه، ولی نکته مهم همون روایات در واقع علاجی است. خب پس ببینید باید قشنگ اینا رو توضیح میداد، میگفت حالا ما میخواییم با قاعده اولیه بپردازیم، مقتضای در واقع قواعد چی داره به ما میگه. بعد شروع کنه بگه در واقع مثلا من نظرم اینه. خب ایشون میاد بگه من نظرم اینه، بعد یه ان وصلیه میاره، میگه و اندلت دلیل و اندلت دلیل و من الاخبار علی التأخیر. این یعنی چی؟ و اندلت دلیل و من الاخبار علی التأخیر کما سیاتی. کما سیاتی همون ده صفحه بعد است که اونجا میخواد قاعده ثانویه رو بیاره. گفتم قاعده ثانویه چیه؟ قاعده ثانویه ما بعضی روایات داریم که میاد میگه در تعارض بعضی از امارات چی کار بکنید. منظور از تعارض بعضی از امارات تعارض دو تا خبر واحده. بعضی روایات اومده تعیین تکلیف کرده. ایشون میگه من قائلم که قاعده اولیه تساقطه، اگرچه که بعضی از اخبار دلالت میکنه بر تأخیر. خب اینجا کلی برای آدم شبه و سوال پیش میاد. یعنی چی؟ روایات میگه تأخیر، ولی تو داری میگی تساقطی. یعنی شما مثلا عقلت داره مقابل روایات و نقل وای میسه. اصلا این بحثا نیست، توضیح دادم. ایشون اینقدر که نامنظم گفته این شبهات ممکنه پیش بیاد. نه، اصلا قاعده اولیه، یعنی همون مقتضای ادله حجیت، قاعده ثانویه یعنی بعضی روایات خاص که اونجا برسیم باید اون روایات رو بررسی کنیم که ببینیم اون روایات در واقع میاد یه حرف خاصی میزنه یا داره همین قاعده اولیه رو میگه. چی میگه که اونجا میرسیم؟ هیچ لزومی نداشت و اندلت دلیل و اینا رو ایشون اونجا بیاره که در واقع ذهن رو پراکنده کنه. در واقع به عنوان یه مثلا نکته که داره مثلا آماده میکنه شما رو برای یه بحثی که بعداً به عنوان قاعده ثانویه دارید. خب این که تموم میشه، بعد دوباره یه جمله دیگه میگه. میگه و نحنو نتکلم فی القاعدته بناءً علی المختار من ان الامارات مجبولتون علی نحو طریقیه ولا حاجت للبحث عنها بناءً علی السببیه. اینم دقیقاً یه جمله تو پرانتزیه، هیچ ربطی به قبل و بعدش نداره. این یه نکته ایه. ایشون داره میگه آقا این بحث بعد اینجوری میگفت، بعد میگفت خوب نیست اینجوری کتاب مثلا یه خطی خطی خط. بعد ایشون میگفت در واقع این بحثی که میخوایم اینجا، یعنی بعد از اینکه قشنگ توضیح داد قاعده اولیه یعنی چی، قاعده ثانویه یعنی چی، ایشون میگه البته بعد میگفتش که حالا که ما میخوایم وارد قاعده اولیه بشیم، قاعده اولیه هم به همون معنای بررسی ادله حجیت امارات بود، میگه البته ما مبنامون اونجا یادتونه چی بود تو حجیت امارات، توی در واقع جعل امارات، اونجا مبنامون تو جعل امارات و مبنای طریقیت بود، مبنای سببیت و مصلحت سلوکیه نبود و ما طبق همون مبنا اینجا رو میبریم جلو. خب چه ربطی داشت شما اینو تأکید میکنی؟ ربطش اینه که آقا اصلا روش کار برای پیدا کردن قاعده اولیه اینه که بریم دقیقاً تو دونه دونه امارات، مثلا خبر واحد، اجماع، شهرت، تو دونه دونه اینا خورد بشیم که آقا دقیقاً طبق چه دلیلی ما خبر واحد رو به عنوان ظن خاص پذیرفتیم. آیا دلیلش آیات بود، روایات بود، عقل بود، اجماع بود، سیره بود، چی بود؟ بعد طبق اونی که قبول کردیم بیاییم ببینیم اگر حالا با یه چیز دیگه تعارض کرد آیا بازم اون دلیل میگه این حجته یا نه. چون قرار خورد بشیم رو ادله حجیت امارات، اون مبنا که آقا اصلا جعل امارات اساسا به شکل طریقیه یا سببیه میتونه مؤثر باشه، ایشون داره میگه آقا ما طبق همون فضایی که داشتیم و طریقیه بودیم میخواییم بریم جلو. اینو چرا اینجا تاکید میکنه؟ برای اینکه اگر طبق سببیه باشه میتونه تفاوتایی توی این استدلالا ایجاد بکنه که ایشون میگه ربطی به ما نداره، ما بحث نمیکنیم. من اجمالا خدمتتون عرض بکنم طبق سببیه کیا بحث کردن؟ مثلا فرض کنید خود شیخ انصاری تو رسائل جلد 4 صفحه 37، مرحوم نائینی تو فوائد جلد 4 صفحه 758، اینا میگن که طبق مبنای سببیت در واقع به نتیجه تأخیر میرسیم، در صورتی که متأخرین و مرحوم مظفر اینا طبق مبنای طریقیه به نتیجه تساقط میرسن. البته بگم بعضی مثل آی خویی و مثل آی صبحانی و اینا میگن که حتی طبق مبنای سببی هم باز به این تساقط باید برسیم. به نظرم بهترین حرف و اینجا قضاوت و بهترین قضاوت و امام داره. امام یه در واقع کتاب جدایی خودشون به قلم خودشون نوشتن درباره تعارض. اونجا در واقع میگن که اینجوری نیست که بگیم طبق مبنای سببیه حتما به تأخیر میرسیم یا حتما به تساقط میرسیم، کما اینکه مثلا شیخ و نائینی گفتن حتما به تأخیر میرسیم، نتیجه تأخیر میرسیم تو قاعده اولیه. مثلا آقای خویی و آقای صبحانی گفتن نه حتما به نتیجه طریقیت میرسیم، ببخشید به نتیجه در واقع تساقط میرسیم. امام میگه نه، عبارتش اینه: اما بناءً علی السببیه فمقتضی الاصل مختلفون حسب اختلاف الاحتمالات فی السببیه. راست میگه ایشون، یعنی اگه شما خورد بشید توی دقیقا مراد از سببیه یک و خورد بشید تو ادله حجیت امارات طبق این سببیه میتونه طبق بعضی مبانی تأخیر بشه، طبق بعضی مبانی در واقع تساقط بشه. حالا این با سببیه کاری نداریم، این نکته بود که مرحوم مظفر گفت و حالا میگه فنقول. از اینجا میخواد وارد در واقع بیان مبنای خودش که قاعده اولیه در تعارض مستقر تساقطه. انشالله برای جلسه بعد، حتما برای جلسه بعد در واقع الموجز رو بتونن دوستان ببینن، خیلی میتونه کمک کنه. اصول فقه کاربردی هم اینجا در واقع متن خوب و شسته رفته ای داره، حتما اونم ببینید تو همین قسمت قاعده اولیه در تعارض مستقر و کلن این نظامی که عرض کردم. مثلا ببینید که قشنگ یه باب تعارض مستقر دارن، بعد چجوری وارد شدن تو قاعده اولیه توضیح دادن و اومدن جلو. ان شاء الله ادامه بحث جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.